بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب قضا، جلسه 12، صفحه 47. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در تتمه احکام عامه در باب قضا بود. می‌فرمایند که و من ادعا مالا لا ید لأحد علیه حکم له بهی بلا مطالبه بالبینه. اگر کسی ادعای مالی رو بکنه که هیچ کس برش ید نداره، یا مالی یه گوشه یه کسی میاد میگه این ماشین مال منه، این کتابی که هیچ کس برش ید نداره توی مسجد افتاده میگه مال منه، کیفیه که توی مسجد پیدا شده هیچ کس دست نداره میگه آقا این کیف مال کیه، میگن کیف مال منه، اینجا بدون بیانه مال رو بهش میدن، به خاطری که اینجا منکری وجود نداره. علل قاعده کسی که ادعای یک شیء رو میکنه، یه کسی هم که ید نداره که منکره، با قولش اثبات میشه و نیاز نداره که اینجا حتما. چرا اگر یک کسی دیگه هم طلب کنه و بگه مال من هست، دو نفر بشن، باز اونجا بیه نمیخواد. و من ادعا مالا فی ید غیرهی و فرض انکارهو. حالا اگه کسی ادعای کنه مالی رو که در دست دیگریه و او انکار بکنه بگه مال خودم، چند حالت داره، یا هیچ کدومشون بیانه ندارن. خب اگه هیچ کدوم بیانه ندارن، او آقایی که زلیده قسم میخوره مال رو ور میداره به نفع او حکم میشه. اگر او قسم نخوره یمین رو بر مدعی رد بکنه و او قسم بخوره، باز به نفع او حکم میشه. اگرم او هم قسم نخوره، هیچ کدوم قسم نخورن، باز از بابی که بالاخره ید اماره است به زلیت میدیم مال رو به او کسی که مال برش ید داره. یا آقای مدعی بیانه نداره، قسمم که برش رد کردن قسم نمیخوره، پس القاده مال بر همین حالی که هست که در ید آقای منکره و مدعا علیه باقی میمونه. و من ادعا مالا فی ید غیرهی و فرض انکاره، فرضم بشه آقا داره انکار میکنه، فتارتا یفرض عدم البینه لأحدهما، یه موقعی هیچ کدومشون بینه ندارن، فیحلف زلیت و یحکم له به. خب او قسم میخوره. چرا قسم میخوره؟ چون به وسیله این قسم باید ادعای مدعی رو رد کنه، چون فرضیه که این آقا مال دستشه و کسی ادعای این مال رو داره، پس نمیشه گفت آقا قسم نخوره. قسم میخوره زلیت و به نفعش حکم میشه. و ما عدم حلفه، اگر قسم نخوره، خب رمین رو رد میکنه بر مدعی و فرض حلف و فرض حلفه، او مدعی قسم بخوره، خب باز میدنش به مدعی. اگر او هم قسم نخورد، باز یحکم لزلیت، همین لزلیتی که منکره، مال بر حال خودش باقی میمونه. این در صورتی که بیانه نباشه. خب اگر بیانه باشه، اگر مدعی تنها بیانه داشته باشه، خب به مدعی میدن. و اخرى یفتر از وجود البینه للمدعی فیحکم له به. اینا همش علل قاعده. و یه بار فرض میشه که عرض کنم خدمت شما زلیت بیانه داره، خب دیگه اینجا میدیم به زلیت فقط. فقط باز چون ما گفتیم از ادله قضا استفاده میشه که حتما باید در هنگام کسی که منکره و مدعا علیه قسمم بخوره، پس باید قسمم بخوره، پس بنابراین یحکم له بهی ایزن ولی مع یمینه، باید قسمم بخوره. بعد تا اینجا همش علل قاعده است. او چیزی که باز ممکنه علل قاعده باشه، ممکنه به نص خاص رجوع کنیم، این فرض حالت رابعه است که وجود بیانه برای هر دوتاشون باشه، هم زلیت بیانه داشته باشه، هم کسی که زلیت نیست بیانه داشته باشه. عرض شد که در اینجا خب حکم می شود برای زلیت به شرطی که قسم هم بخوره. حالا اینجا چرا برای زلیت حکم میشه؟ هم نص خاص داریم، هم علل قواعدی که توضیحش خواهد آمد. بریم سر مستنداتش. اما این که آمدیم گفتیم که کسی که مال رو ادعا کنه کسی روش دست نداشته باشه بهش میدیم، میگن به خاطر قاعده ایه که به سیره عقلایی اثبات شده که هر وقت یک کسی دعوای یک مالی رو داشته باشه و منازعه هم نداشته باشه، کسی منازعه با این نکنه و مخالفی نداشته باشه، مال رو به او میدن. اما من ادعا مالا لا یدل احد علیه حکم له به بلا مطالبه بالبینه، فلقاعده قبول دعوی المدعی بلا منازعین از ثابت به سیرت العقلا الممضاد به عدم رد. در بین عقلا همین جوریه، یه مالی پیدا میشه شواهدش ذکر میشه. اگه حالا مال گم شده باشه، امروز میگن آقا مثلا شما بیا نشانه های مال رو بده از بابت کسی دزدی نکنه، ولی اگه چند نفر اونجا هستن یه مال افتاده میگن آقا این مال کیه، همه هم دارن مال رو ببینن، آقا میگه این کتاب منه، میگه این وسیله منه، خب مال رو بهش بدیم بلا اشکال، مشکلی هم نداره. ایشون میفرماین علاوه بر این که علل قاعده هم هست، نص خاص هم برش دلالت میکنه و تدل على ذلک ايضا صحیحه منصور ابن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام که به امام میگه قلت عشرتن كانوا جلوسا، یه 10 نفر یه جای دور هم نشستن تو مسجد، دور هم نشستن، وسطهم کیسون فيه 1000 درهم، یه کیسه هست و وسط توش، توی کیسه 10 توش 1000 درهمه، فسأل بعضهم بعضا علکم هذا الكيس فقالوا كلهم لا، از همدیگه سوال کردن همشون گفتن نه، و قال واحد منهم هو لی، یکی وسط گفت بل این مال منه، فلمن هو، ایر باید به کی بدیم؟ حضرت فرمودن للذ دعا، خب او بقیه که میگن مال ما نیست، یا میگه مال منه، خب بهشون بدید دیگه، اگه دو نفر میگفتن مال ماست باز میگفت آقا بالاخره اینجا تداعی پیش آمده، دعوای او هم میگه مال منه، او هم میگه مال منه، بیانه بخوام، ولی وقتی همه میگن مال ما نیست، فقط یک نفر میگه مال مایه، خب بلا اشکال مال رو بهش میدیم. ایه بس. و اما ان المدعی لما فی یده غیرهی، گفتیم اگر کسی مال در دست دیگری باشه این بنده خدا باید بیانه داشته باشه، از همون قاعده کلی بود که البینه تو للمدعی و الیمین علی من انکر. اما اینکه گفتیم اگر کسی مدعی مالیه که در دست دیگریه، اگر بیانه داره برش میدیم، از باب قاعده کلی گفتیم که این مدعیه و بر علال قاعده مدعی قولش با بیانه ثابت میشه. اما ان المدعی لما فی ید غیره یحکم بکونه لذلیت مع یمینه اذا لم تکن بیانه، اگر ای آقا بیانه نداشته باشه مال رو میدیم به او بنده خدا، اگر هیچ کدوم بیانه نداشته باشن گفتیم مال رو میدیم به آقای منکر، فان صاحب الید مدعا علی فیقبل قوله بیمینه ما دام الله بینه، وقتی بینه نیست مال رو به او میدیم و مطلب هم ثابته. خب فقط یک نکته ای هست، اگر بله قسم نخورد ای بند خدا و قسم رد کرد به مدعی، باز خب علی القاعده باید مدعی حکم رو مال رو میدیم به مدعی، اجل ما عدم حلفه و رده الیمین علی المدعی یحکم له به علی تقدیر حلفه، اگر مدعی قسم خود مال رو میدیم به او. خب اگر قسم نخورد چی؟ خب هیچی، مال سر جای خودش باقی میمونه، و ما عدم حلفه یحکم به لذلیت، این دقیق دلالت نداره بده که حتما روایت خاصه باشه، آیه ایرانی تمسک میکنن به صحیحه محمد ابن مسلم، ولی علی القاعده ایه که اگر یه مالی دست من هست، آقای مدعی که دلیل نداره، منم که قسم به من رد کرده به خود رد میکنم، او هم قسم نمیخوره، پس علل قاعده در اینجا مال در همون سر جایی که هست مطابق قاعده خودش میمونه، ولی چون تمسک میکنن به صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما الرجل یدعی ولا بینه له، حضرت فرمودن که یستحلفه، قسم میده طرف مقابلش رو یعنی منکر رو، فإن رد الیمین، ولی اگر منکر آمد یمین رو رد کرد، علی صاحب الحق فلم یحلف قسمم نخورد فلا حق له. یه تفاوت او قاعده که ما گفتیم با این روایت چیه؟ تفاوتیه که طبق قاعده اگر این اتفاق نیفتاد دیگه علل قاعده در این دعوا حکمی هم نشده، این دعوا مثل اینه که منقطع شده، دعوای بلا بیانی که او بنده خودم رجوع کنه، طرف مقابل قسم داده، او هم براش قسم داده، این هم قسم نخورده. اگر طبق اقلایی و سیر اقلایی بخوایم عمل کنیم، این مال علی حال خود باقی میمونه، ولی روایت میگه نه، اگر قسم نخوره دیگه حقش از بین رفته، لذا اینجا این روایت این نکته اضافه هم داره که حضرت میفرمایند که قسمش داد، اگر او رد کرد قسم رو بر صاحب حق یعنی بر این مدعی، فلم یحلف ای قسم نخورد فلا حق له، ای حق نداره. اگه میگن صاحب الحق یعنی صاحب حقی که ادعا داره، نه صاحب حق واقعی، ای تمام. اما این که آمدیم گفتیم که اگه بیانه داشته باشه مال ما رو اوی، ای هم واضحه، اما الحکم بالمال للمدعی مع وجود البینه له و واضح، خب بالاخره البینه تو علی المدعی دیگه. ولی آمدیم گفتیم که اگر ذلیت، عرض کنم خدمت شما، گفتیم که حکم مال اینه، حکم می شود به مال برای ذلیت اگر قسم بخوره، در صورتی که او هم بیانه داشته باشه، این به خاطر نص خاصه. می فرماین و عمل حکم به لذلیت که فرض ما اینه که الان آقای مدعی بیانه نداره ولی منکر بیانه داره، میگیم حکم میشه برش وقتی بیانه داره، ولی حتما باید قسمم بخوره. بیانه به تنهایی کافی نیست. اما الحکم بهی لذلیت مع یمینهی ازا کاند لهو بیانه فلما تقدمت الاشارت و الیه اندل بس ان وسائل الاثبات، که از روایت استفاده کردیم که منکر با بیانه نمیتونه حقش رو اثبات بکنه. منکر بیانهش ذو اثر هست چون معارضه میکنه با بیانه مدعی، ولی با بیانه خالی نمیتونه حرفش رو اثبات کنه، چون روایت میگه که ولی یمینو علی من ادعی علیه، پس کسی که منکره و بر علیهش ادعا شده این حتما باید قسم هم بخوره. این همون بحثیه که تقدمت الاشارات الی. و من ان مقتضا اطلاق قوله الیمینو علی من ادعی علیه ان الیمین ثابته علی المدعا علیه حتی مع اقامته البینه، حتی اگر بینه داشته باشه قسم هم باید بخوره. ممکنه کسی بگه که آقا ما یه نص خاصی داریم، نص خاص صحیح حماد ابن عثمانه. واقعه اینجوریه، قضیه اینجوریه که این موسی بن عیسی عباسی لعنت الله علیه، که حالا آخر وقت اگه فرصت شد یه توضیحی در مورد این ملعون میدم، این جریان اینجوریه که در چیز در مسعا این منزلی داشته که مشرف بر مسعا هم بوده، توی مکه یک منزلی داشته و تو منزلش نشسته بوده، حضرت داشتن رد میشدن از اونجا، داشتن به سمت مروه میرفتن، سوار یک عرض کنم خدمت شما بغلی بودن، سوار یک قاتلی بودن. بعد این همون یکی از اطرافیان خودش رو که ابن حیاج بوده، این رو میفرسته میگه تو برو پیش امام کاظم علیه السلام و امام کاظم رو بگیر بگو که این بغله مار منه. یه بنده خدایم پا میشه میاد، میخواسته امام اذیت کنه، خیلی آدم ملعونی، حالا در موردش آخر جلسه توضیح میدم. میاد و خب این بنده خدا رو میفرسته، او هم میاد کنار امام کاظم علیه السلام، میگه که این قاتلی که شما سوار شدید مار منه. حضرت سوار میشن، به پیاده میشن، به این غلامی که داشتن میگن که این زین رو از روی این قاتل بردار، این رو بهش بده. بعد او میگه که نه، زینش هم مال منه. حضرت فرمودن که دروغ گفتی، به خاطری که این زینیه که مال عرض کنم جدم امام باقر علیه السلامه و من برش بیانه هم دارم و باقیش رو بهش میدن و زین رو برمیدارن میرن. میخوان به روایت استشهاد بکنن که امام علیه السلام اینجا بیانه رو کافی دونستن، به او میگن تو دروغ گفتی، من بیانه دارم. استشهاد میکنن به این روایت که میگن امام علیه السلام برای اثبات قول خودشون که ذلیت بودن گفتن بیانه کافیه، نگفتن من قسم میخورم. بدون قسم مطلب اونجا حضرت اثبات کردن. روایت اینه، صحیح حماد بن عثمان: بینما موسی بن عیسی فی دار هلتی فی المسعا یشرف علی المسعا. میفرماین که یشرف علی المسعا، میگن که موسی بن عیسی در اون منزلی بود که در مسعا داره و مشرف بر مسعا بود. از را ابوالحسن موسی علیه السلام مقبلا من المروه، دید امام کاظم علیه السلام از سمت مروه دارن میان به سمت کوه صفا، علی بغلتن، سوار یک قاطری هم هستن. فامر ابن حیاج، به ابن حیاج گفت رجلا من همدان منقطعا الی، یه بنده خدای از همدان بود که پناه آورده بود و جز اطرافیان همین موسی بن عیسی بود، گفتش که ایتعلق بلجامه، برو لجام این قاتل رو بگیر و یدعی البلغه، برو بگو که من این بغله، این قاتل مال منه. فاتاه فتعلق باللجام و ادعی البغله، آمد و همین کارو کرد و گفت این بغل مال منه. فصنع ابوالحسن علیه السلام رجله و نزل عنها، حضرت پاشون رو جمع کردن و از این قاتل پایین آمدن. و قال لغلمانهی، به غلامانشون حضرت فرمودن خذوا سرجها و ادفعوا الی، این سرجش و زینش رو وردارید باقیش رو بدید به این. فقال و سرج ایزن لی، از زین هم از منه. فقال کذبت، حضرت فرمودن دروغ گفتی. اندن البینه به انهو سرج محمد ابن علی علیه السلام، این بیانه داریم که این سرج سرج جد منه. و عمل بغله فانا اشترینا ها منذ قریب، ولی این قاتل رو ما همین تازگی خریدمش. و انت اعلم و ما قلت، تو بهتر میدونی، شاید واقعا مال تو بوده، دزدیدن به ما فروختن. اگه واقعا راست میگی مال تو، اگرم تو دروغ میگی خب هیچی. پس تدل على ان صاحب الید اذا كان له بینه فلا يحتاج الى اليمين، روایت دلالت میکنه که وقتی که امام علیه السلام صاحب ید بر سرج بودن، به بیینه تمسک کردن و بیینه رو کافی دونستن، نگفتن من برات قسمم میخورم. جوابش اینه که حضرت در مقام قکار قضایی نبودن که قاضی ازشون حکم بخواد، حضرت بگن من قسم نمیخورم بیینه دارم. حضرت میخواستن بگن تو دروغ میگی و دلیل بر اینکه تو دروغ میگی اینه که من بیینه دارم که این مال منه. بله، با بیینه میتونن کذب طرف مقابل رو اثبات کنن، اصلا در مقام اثبات کذب طرف مقابلن امام، نه در مقام اینکه در قضاوت آیا بیینه کافیه و قسم نیاز هست یا نیاز نیست. چون اصلا حضرت نذاشتن باب نزاع پیش بیاد، او ادعا کرد، حضرت فرمودن این مال تو هر جور دوست داری، اگه مال توی وردار برو، اگر نه که هیچ. بعد گفت سرج، حضرت فرمودن که تو که میگی سرج مال منه دروغ میگی، ولی نگفتن که به لحاظ بیینه اگه پیش قاضی بره من لازم نیست قسم بخورم. انه علیه السلام لم یقل انی لا احتاج الی یمین، نگفت که من نیاز به قسم ندارم. حضرت فرمودن که بل قال انت کاذبون لان عندي بینه علی کذبه، گفتن تو دروغگویی چون من بینه بر دروغ تو دارم، تو گفتی مال منه، من بینه دارم که این مال جدمه. فل بینه تو قد اکتفی بها قد اکتفا بها علیه السلام فل حکم به کذب المدعی، حضرت به بینه اکتفا کردن برای که اثبات کنن کذب این مدعی را. و لیس للاکتفاء بها فی مقام اسقاط دعوا، حضرت برای که دعوا رو اسقاط کنن که به این تمسک نکردن. پس بنابراین این روایت هم با قاعده کلی معارضه نمی کنه و آقای ایروانی بر نظر خودشون هستن که اگر مدعی بیینه نداره، منکر هم بیینه داره، بیینش به تنهایی کافی نیست و حتما در کنار بیینش باید قسم بخوره، در عینی که نیازم نیست بیینه اقامه بکنه، با قسم به تنهایی هم میتواند مال رو بگیره. خب بحث بعدی که بحث مهمی اینه که آمدم گفتیم که اگر یک کسی به قول ما بیینه خارج داشت، یعنی یه بیینه بود ما رو کسی که ذلیت نیست، یک بیینه بیینیه که ماش ذلیته، و اینجا چه کار میکنیم؟ هم صاحب ید بیینه داره، هم غیر صاحب ید بیینه داره. خب ابتداعا ممکنه انسان به نظر برسه از یه باید استفاده کنه که البینه تو علی المدعی، پس بیینه مدعی اینجا مقدمه، بیینه مدعی مقدمه، نوبت به بیینه منکر و قسم او هم نمیرسه. ولی آقای ایروانی همونطور که قبلا هم توضیح دادیم از روایت اینجوری استفاده میکنه که نه، منکر باید حتما قسم بخوره، ولی نفع نمیشه که بیینش حجت نیست. لذا اطلاقات ادله بیینه میگه بیینه منکر هم حجته. حالا که بیینه منکر حجت شد، تعارض میکنه با بیینه مدعی، تساقط میکنن، مدعی میشود بلا بیینه، نوبت به قسم منکر میرسد، البته در صورتی که مدعی منکر رو قسم بدهد، اگر باز قسم ندهد بحث جای دیگه. و اما تقدیر و قول ذلیده مع حلفهی علی تقدیر وجود البینت لهو و للمدعی، اگر هر دوتا بینه دارن چرا قول ذلیت رو با قسمش مقدم میکنیم؟ علل قاعده هم هست، موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام هم همین جوریه، اونم همین رو دلالت میکنه، میگه ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السلام، دو نفر آمدن اختصما با هم دیگه تنازع کردن به سوی امیر المؤمنین علیه السلام، فی دابتن فی ایدی هما، یک دابهی بود یک چارپایی بود، هر دوتاشون دیت برش داشتن، و اقام و کل و واحد من هما البینه انها نتجد اندهو، هر کدامشون بینه داشتن که ای در نزد او به دنیا آمده، یعنی ولید حیوانیه که در نزد او بوده اینجوری به دنیا آمده، ای میگو واقعا مثلا ای بچه شطور منه، او هم بینه داشت ای بچه شطور منه. فاحلفه هما علی علیه السلام، حضرت هر دوتاشون رو قسم دادن، فحلف احدهما و ابل آخر ای یحلف، یه گفتن هر دوتاتون قسم بخورید، این قسم بخوره که او توی مال حصه نداره، او هم قسم بخوره که این مال نداره، یکی قسم خورد یکی ابا کرد، فقضا به حال الحالف، حضرت گفتن که حالف مال رو برداره ببره. فقیل له، همونجا یه جمع بودن از حضرت سوال کردن، گفتن فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقام البینه، چی؟ اینا هر دوتاشون ید داشتن بر ای و بینه اقامه کردن، اگه هیچ کدومشون ید نداشتن و هر دوتا بینه داشتن چی؟ حضرت فرمودن که اخلف هما فعیه هما حلف و نکل الاخر یا حضرت احلفهما، من هر دوتاشون رو قسم میدادم، فایهما حلف، هر کدام قسم خود و نکل الاخر دیگری نکول کرد، جعلت حال الحالف، اون رو میدم به حالف. حالا اگه هر دوتاشون قسم خوردن چی؟ فان حلفا جمیعا، اگر هر دوتاشون قسم خوردن، جعلتها بینهما نصفین، این مال رو بینشون نصف میکنم، نصفشو میدم به این، نصفشو میدم به این. قیل، باز از حضرت سوال کردن همین فرض ما رو، فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا، اگه مال در دست یکی بود هر دوتا بیانه داشتن، اقاما جمیعا البینه، هر دوتا بیانه اقامه کردن، حضرت فرمودن اقضی به حال الحالف الذی هی فی یده، مال رو میدم به اون کسی که مال در دستشه به شرطی که قسم بخوره، اگه قسم بخوره مال رو به اون میدم، اگه او قسم نخوره قسم رد کنه به مدعی، باز القاعده به مدعی میدن. حیث و یدل و ذیل روایت علی ما ذکرنا، بل ان القاعده تقتضی ذلک ایضا، جز نص خاصی که در مقام داریم قاعده هم مطابق همین مطلبه. فانه بعد تعارض البینتین، وقتی دو تا بینه با هم دیگه تعارض میکنه و تساقطهما، دوتایشون با هم تساقط میکنن، یعود و صاحب الیده بلا مزاحمین، دیگه صاحب ید در اینجا مزاحمی ندارد، فیقدم قوله مع یمینه، در این صورت با قسم او قولش رو مقدم میکنیم. و اذا قیل، ممکنه شما اشکال کنید که آقا بالاخره حجت مدعا علیه یمین بینه نیست، بینه ما رو مدعیه، پس چجوری میخوای معارضه بندازی؟ ان الحجه من المدعی مدعا علیه یمین، حجت مدعا علیه و منکر یمینه دون البینه، و معه حالا که بینه حجت نیست، فلا تقع بینته معارضه لبینه المدعی لتسقط الاخیره عن الاعتبار، بینه منکر با بینه مدعی تعارض نمیکنه که بینه مدعی رو از اعتبار بندازه، در اینجا باید بیانیه مدعی حاکم باشه. قلنا ان قوله صلى الله عليه واله وسلم البينه على من ادعى واليمين على من ادعي عليه لا يدل على عدم اعتبار البينه من المدعى عليه، نمیگه که بیانیه مدعا علیه حجت نیست، بل يدل بمقتضى اطلاقه على ان المطلوب منه اليمين، اطلاقش میگه چه بیانیه داره چه نداره، قسمه رو باید بخوره، و ان البينه وحدها لا يكتفى بها من، به بینه تنهایی از ناهی منکر اکتفا نمی شود، مالم تنظم الیه الیمین، تا زمانی که یمین به حیث نمیمه نشود، منظم نشود، و علیه تعود البینه من المدعا علیه حجتن به مقتضا اطلاق دلیل حجت البینه، بینه مدعا علیه به مقتضای اطلاق دلیل حجیت بینه می شود حجت، و تقع طرفا للمعارضه لبینه المدعی، طرف معارضه بینه مدعی قرار می گیره، بینه مدعی رو از حجیت ساقط میکنه، حالا که بینه مدعی از حجیت ساقط شد، نوبت به قسم آقای مدعا علیه میرسه، پس اینم علل قاعده. بحث کتاب قضا تمام شد، چون دیگه حالا یک 7-8 دقیقه از وقت باقی مونده، باز کتاب شهادات کسی بخواد شروع کنه نوار از اول بشه، بهتره که او بحث سر جای خودش بحث کنیم، بعد نیست حالا آخر وقت رفقایی که حوصله دارن این مطلب رو گوش کنن. یک توضیحی من اینجا خدمت دوستان عرض کنم در مورد این آقای موسی بن عیسای عباسی یا موسی بن عیسای هاشمی که متوفای سال 183، این از طرف خلفای عباسی مثل هارون الرشید و بقیه والی بوده، والی کوفه هم بوده یه مدتی و جریاناتی داره، این همون کسیه که چون والی کوفه هم بوده بر قبر امام حسین علیه السلام آب میبسته، اونجاها رو کشاورزی میکرده، به شدت با امام حسین علیه السلام دشمنی داشته این ملعون، که چند تا از جریانات این آقا رو در ذیل بحث ثواب تربت امام حسین علیه السلام مرحوم شیخ طوسی در بحث اعمالی صفحه 320 بحث دلیل املاء 649 اونجا نقل میکنه. حالا یکی تو توش مرحوم شیخ نقل میکنه، حالا من اگه از رو بخونم شاید طول بکشه، براتون خلاصش توضیح میدم. حالا قبل از گو داستان اصلی که داستان عاقبتش رو از رو براتون بخونم، این فقط میخوام فضای ذهنی این ملعون رو روشن بکنم. یه روایتی حدیث 650ه، اونجا سند رو مرحوم شیخ نقل میکنه از آقای حمید الحمانی رقم میکنه روایت رو، میگه خرج تو ایام ولایت موسی بن عیسی هاشمی فلکوفه من منزلی فلقی، یعنی ابو بکر بن عیاش، میگه من داشتم در زمان ولایت موسی بن عیسی هاشمی که والی کوفه بود از منزلم میرفتم، ابو بکر بن عیاش رو دیدم، به من گفتش که یا یحیی بیا بریم به سوی این ملعونی که من میخوام که عرض کنم خدمت شما با او یک صحبتی بکنم. جریان مفصل با میشم میرم پیش، به تفصیل ذکر کرده شد یه صفحه بیشتر جریان، دو صفحه هست، میگه که من رفتم اونجا، بیشترش 64 صفحه هست، میگه که من بلند شدم رفتم اونجا و خلاصه با او جریانات رسیدم پیش این ملعون و میگه که من میخوام، آمد گفتش این آقای ابوبکر گفتش که من میخوام یک جریانی رو براتون نقل کنم. خلاصه جریان ایه که من بالاخره خواب دیدم که حرکت کردم دارم میرم سمت از کنم اون سمت از کنم بیرون از مدینه، میخوام بیرون از شهر میخوام برم سمت قبر امام حسین علیه السلام و دخت و خوک رو اطراف خودم میبینم و اونها رو تردشون میکنم و رفتم و یک پیرمردی رو دیدم، از پیرمردای اونجا گفتم تو از کجایی، گفت من از همساکنین همینجا هستم. بعد گفتش توضیح دادم، گفتم چقدر عمر داری، گفت اینقدر عمر دارم که دیدم که امام حسین علیه السلام در این صحرا تشنه به شهادت رسید و به وحوش آب دادن و به حضرت آب ندادن، و جریان رو نقل میکنه تو خواب اینا رو میبینه و بعد میگه که خب تو این بالاخره اینجا کجایه، میگه که من میخوام قبر کجایه، میره قبر نشون میده، میگه تو الان نمیتونی بری زیارت کنی، میگه چرا، میگه بخاطر که الان وقتیه که پیغمبر ما و حضرت ابراهیم و انبیا همه آمدن که قبر امام حسین رو زیارت کنن. این آقا از خواب پا میشه و راه میفته و میره خارج شهر، که میرسه 10 تا دوز میان دوره برش میگیرن، خیلی تعجب میکنه که همون خوابش داره تعبیر میشه و بعد عرض کنم اونها رو به یه طریقی ترد میکنه از خودشو، بعد میره و همون پیرمرد رو به عینه میبینه و همون صحبت ها رد بدل میشه و وقتی رو برای این آقای موسی بن عیسی نقل میکنه به شدت براش افتاده میشه. این آقا رو و همین آقای حمید حمانی رو، یعنی همین یحیی رو، یحیی بن عبید الحمید الحمانی رو که این آقا رو به عنوان شاهد برده بوده، جفتشون رو کتک مفصلی میزنه، زندانشون میکنه، بعدم میاره اینها رو تردشون میکنه و میگه اگر بشنوم برای کسی نقل کردید گردنتون رو میزنم. این جریان عناد و دشمنی که با امام داشته و هم میگه من این جریان آمدم برای تو نقل کنم که تو چه کاریه که آمدی قبر حضرت رو شخ میزنی، با آب میبندی، میخوای آثارش رو از بین ببری، که اینم خیلی ملعون، خیلی کارا انجام میده، چون از طرف عرض کنم خدمت شما هارون الرشید و اینها مأمور بوده به این کار، خب با خیلی شدت و قلزدی کار رو انجام میداده. اون داستان دیگه که میخوام نقل بکنم که عاقبت این ملعونه اینجوریه، عبارت یه که لقی یعنی یوحنا بن سراقیون نصرانی، این صفحه 320. خب این یه طبیبی بوده، طبیب یون و نصرانی بوده، میگه اینو من رو توی کوچه دید، بعد به من گفتش که به حق نبیک و دینک من حاضر لذی یزور و قبره و قوم منکم به ناحیت قصر ابن حبیره، این کیه که بعضی از شماها میرن اونجا قبرش رو زیارت میکنن، من ایشون گفت من هو من اصحاب، من هو من اصحاب نبیکم، این کدومی که از اصحاب پیغمبر شماست، قلت لیس هو بنت اصحاب این هو ابن بنته، این اصحابش نیست، این پسر دختر رسول ماست، فما دعاک الله الی المساله، ان چی شده که تو آمدی ازش سوال میکنی، فقال له عندي حدیث طریف، یه بحث خیلی عجیبی من دیدم، یک داستان خیلی عجیبی ازش شنیدم، فقل له حدثني به نقل بکن، فقال وجه الی صابور ابن الكبير الخادم الرشیدی فی الليل، میگه یه موقع خادم، حالا من این تکاهاشو جا میزنم، که میگه بالاخره خادم هارون الرشید منو سوال کرد و به من گفتش که بیا بریم و رفتیم تا حتی دخلنا علی موسی بن عیسی هاشمی، رفتیم همین موسی بن عیسی هاشمی که موسی بن عیسی عباسی هم هست، عباسی هاشمی یکی، میگه من دیدم فوجدناه زائل العقل متکئا علی وسادت، این عقلش زائل شده به یه پتری هم عرض کنم تکیه داده، و ازا بین یدیه تستون فیها حشو جوفه، هر چی تو شکمش ریخته تو همین تش، حالا بعد میگه قلبش و تحالش و کبدش و همه چیز تو شکمش بیرون آمده ریخته، و کان رشید استحذره من الکوفه، رشید هم گفته که از کوفه پاشه بیاد اونجا، فاقبل صابور علی خادم، میگه حالا بالاخره چی شد، میگه جریان چی بود اینجا، ایشون میفرماید که ای بنده خدا وقتی توضیح میده که جریانشو نقل کن، میگه که اخبره که انه کان من ساعت جالسن، یک ساعتی پیش همینجا نشسته بود، و حوله ندماء و این ندیمانش هم دورش بودن، و هو من اصح الناس جسمن و اطیبهم نفسن، هم جسمش سالم بود اصلا خیلی روحش روح از جرا ذکر الحسین ابن علی علیه السلام. وقتی ذکر حسین ابن علی آمد، قال یوحنا هذا الذي سألتك عنه، گفتش که من از همین سوال کردم. فقال موسی، وقتی یوحنا سوال میکنه از این آقای موسی ابن عیسی که تو بگو به من یوحنا رو برده بودن اونجا، میگه گفتم که سوال کن. او گفت ان الرافضه لا تخلو فی، این رافضه قلوف میکنن در مورد حسین ابن علی، حتی انهم فی ما عرفت یجعلون تربته دواء یتداوون به. اینا تا جایی رسیده که به حدیه که بین خودشون تربت امام رو برای دواء و شفا قرار میدن. فقال له رجل من بنی هاشم، یکی از رجل بنی هاشم که اونجا بود، گفتش که قد کان بی علتون غلیظه، من یک درد خیلی سخت داشتم، فتعالجت و معالجه کردم لها به کل علاجن فلا فما نفعنی، هیچ چاره‌ای نگرفتم، هیچ نتیجه‌ای نگرفتم، حتی وصف لی کاتبی ان آخذ من هذه التربه، یک کسی نامه نوشت برای من که آقا از این تربت بگیرم، فاخذتها فنفعنی الله بها و زال عنی ما کنت اجده، و من از این تربت شفا گرفتم. فقال، این ملعون گفتش که فبقی عندک منها شیئون؟ قال نعم. فوجه فجاءه منها بقطعه، آمد رو آورد و یه تیکه گرفت. او بنده خدا رفت و یه تیکه از او آورد. فناولها موسی بن عیسی فاقصه موسی، این ملعون این تربت رو گرفت. فاستدخلها دوبره استهزاءا به ما تداوا بها وحد قارن و تسخیرن لحاظ الرجل، برای که هم این عملیات استشفای به حضرت رو استهزا کنه و این بند خدا رو تحقیر کنه، ملعون این رو ورداشت رو یه تیکه از تربت حضرت رو علیه ازم بالله داخل دوبارش کرد. بعد فما هو الا ان استخدلها دوباره، هو حتی صاحب به هم لحظه ای که این کار رو انجام داد جیغ زد که النار النار، التس التس، آتش آتش، تش بیارین تش بیارین. فجعناه به تس فاخرج فی ما ترا فانصرف الندما، هرچی داخل دلش بود ریخ بیرون، ندما امرف و سار المجلس و ماتم، مجلس مجلس ماتم شد. فاقبل علی صابور فقال انظر هل لك فيه حیلتون فدعوتو بمشعتن، میگه که برو ببین که آیا یه مشکل گلی داره، یه موقعی سمی بوده، چیزی بوده. میگه من آمدم و نگاه کردم، فنظرت و ازا کبده و تحاله و رعته و فعاده و خرج من پفت تست، همه چیزش، قلبش و ریش و تحالش و کبدش و همه از توی ملعون بیرون ریخته، ریخته روی تشت. فنظرت و الى امر عظیم، دیدم خیلی عجیبه. فقلت و مال احدین فی هازا سنعون، هیچ چیزی نمیتونه به او گفتن، چون دکتری بیا ببین آیا این مثلا یک سمی چیزی بوده. میگه من که نگاه کردم گفتم که آقا هیچ کی ساختگی نمیتونه این کار رو انجام بده، هیچ کس نمیتونه این عمل رو انجام بده الا ایکونه لعیسی الذی کان یحیی الموتی، این در حد معجزه است که یه چیزی به محض این بتونه تمام ریه و قلب و دل آدم رو بیرون بکشه. فقال لی صابور صدقت ولکن کن هناک فدار الا ایتبین ما یکون من امره، گفت راست میگه، حالا صبر کن ببینیم چی میشه. فبت تو اندهم شب و همونجا سر کردم و هو به تلکل حال ما رفع رأسه فمات وقت سحر، وقت سحرم به عرض کنم درک واصل شد لعنت الله علیه، یم جریان ای آقا حالا آخر وقتمونم پر شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صلی